أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين الله خب بحث ما در رابطه با حجیت علم قاضی در مقابل بیانه و یمین بود و اینکه شریعت اسلام در روایات متعددی امر کرده به اینکه در محکمه باید از بیانه و یمین استفاده بشه برای رفع اختلافات بین مسلمانان، اما اینکه علم قاضی هم حجت هست یا نیست مورد بحث بود. عرض کردیم که دلالت دارد روایاتی بر اینکه علم قاضی حجت است در کنار بیانه و یمین، یعنی تا قاضی خودش علم میتونه پیدا کنه به علمش قضاوت کنه، مادامی که نتونست علم پیدا کنه اون وقت نوبت به بیانه و قاضی میرسه. در مقابل قول مخالف که گفتن نه، قاضی نمیتونه به علم خودش تمسک کنه و حتما باید به بیانه و یمین قضاوت کنه. از جمله ادله‌ای که اقامه شده برای حجیت علم قاضی همون ادله است که دلالت میکنه بر اینکه بیانه در محکمه حجت هست. حالا این چجوری دلالت میکنه ببینیم چی هست. 4 تا روایت داریم برای حجیت بیانه که معمولا بهش تمسک میشه و شیخ کلینی اینا رو در جلد 7 صفحه 414 تا 415 کافی آورده. اولین روایتش روایتیست از محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید عن فضالت ابن ایوب عن ابان ابن عثمان عمن اخبره عن ابی عبدالله علیه السلام قال امام صادق علیه السلام می فرماید که در کتاب امیرالمومنین علیه السلام آمده که نبی من الانبیاء شکا الی ربه القضاء، یکی از پیامبران خدا شکایت کرد به پروردگار نسبت به مسئولیت قضاوتی که رو دوشش گذاشتن. فقال کیف اقضی به ما لم تر عینی و لم تسمع اذنی، چگونه قضاوت کنم به چیزی که چشم من ندیده و گوشم نشنیده؟ که انم مثلا براش مشکل بوده که میگه که من خودم اگه میدیدم میشنیدم حکم کنم، حالا چیزی که ندیدم نشنیدم چجوری حکم کنم؟ چرا یه همچین کار سختی رو دوش ما گذاشتی؟ فقال اقض بینهم بالبینات، خداوند متعال در جواب فرمودند که تو حکم کن بینشون بالبینات و عذفهم الاسمی و اضافه کن اونها را به اسم من یحلفون بی بهی، که قسم بخورن به اسم من، چون قسم خوردن به اسم خدا خیلی امر عظیمی هست. میگه از این روش استفاده کن برای اینکه رفع خصومات بکنی، حالا که علم نداری، حالا که به چشت ندیدی به گوشت نشنیدی، از بیانه و از قسم استفاده. و قال حضرت فرمودن ان داوود علیه السلام، امام صادق فرمودن که حضرت داوود علی نبی و علیه و آله السلام قال یا رب ارن الحق کما هو اندک. حضرت داوود در مقام قضاوت بود، در مسند قضاوت بود، از خدا خواست گفت خدا یا یه کاری بکن که من حق رو ببینم و طبق اون حکم بکنم، نه بر طبق بیانه، چون بیانه یه وقت میدیم مثلا دست به یکی میکنن دروغ میشه، خب حلف و اینا که اصابه به واقع 100% نداره. از یکی روش عرض کنم موضوع شما متعینه در روایات هست، من دیگه همیشه که مصابه به واقع نیست. حضرت داوود گفت اگه میشه من حقیقت رو قشنگ مثل آینه برای من بیارید تلویزیون، حتی میگن جه تلویزیون رو روشن کنم، این دوربینا رو روشن کنم ببینم قصه چی بوده، من ببینم وقت بشه حتی عقضی بهی. فقال انک لا تطیق ذلک، خداوند به داوود فرمودن که تو اصلا تحمل همچین چیزی رو نداری که حق را ببینی طبقش باش کنی. فعله حل ربهی حتی فعله الهاه و اصرار کرد تا اینکه خدا هم قبول کرد، گفت باشه حالا من حق رو دیگه از این دفعه بهت نشون میدم. هر کی میومد پیششون حرف میزد حق رو میدید. فجاءه رجلون، یستعدی علی رجله، یک مردی آمد که یاری میخواست از کسی بر علیه، از یاری میخواست از قاضی بر علیه، از این حضرت داوود یاری میخواست، یستعدی یعنی یاری میخواست، علی رجله بر علیه فرد دیگری، و یا الله به فریاد برس داوود به کمک من بیا. فقال ان هذا، چی گفت؟ میگه که این مرده آمد پیش داوود، گفت ان هذا یعنی این خصمش، برگشت به این یارو گریبانش گرفته بود، گفت ان هذا اخذ مالی، این مال منو گرفته بهم نمیده، قصب کرده. خداوند متعال قرار بود که حقو بهش نشون بده، گفت همینه، میبینید گریبان این آقا رو گرفته، این خودش پول این آقا رو دزدیده، پول پدرش رو دزدیده و پدر اینو کشته و حالا تازه اومده این چیزن طلبکار شده. برعکسه، یعنی این آقا که مدعیه، خودش قاتل این بنده خدا بابای اینه، پول بابا هرم گرفته و حالا گریبان اینم گرفته، برای اینکه این گریبانش نگیره این پیش دستی کرده گریبان این گرفته آورده میشه توش. حضرت داوود هم گفت چقدر جالب، گفته ان هاذا المستعدی، فاوه الله عز وجل الی داوود ان هاذا المستعدی قتل ابا هاذا و اخذ ماله، این خود مدعی که داره میگه به من فریاد من برسید و داره یاری میخواد از تو، این خودش قاتله، بابای این بنده خداست و پولش هم گرفته، حالا یا پول پدره رو گرفته یا پول خود این آقا رو گرفته. فامر داوود علیه السلام بالمستعدی فقتل، از اون خب بگیرید اینو قصاصش کنید. مردم دیدن که ای یه آدمی آمده گریبان یکی دیگر رو گرفته، میگه این پول منو خورده، حضرت داوود به جایی که برسه ببینه که این پولش خورده شده یا نه، خود این آقا رو گرفته، میگه گردنشو بزنی. آقای بیچاره چی کنه که این تازه اومده بود، تو حقشو براش بگیری، حالا فوقش بگو نه تو حق نداری، پشو برو، گردنشو برای چی میزنی؟ فامر داوود علیه السلام بالمستعدی فقتل و اخذ ماله، پولش هم گرفت و داد به این آقا. فدفعه الی المستعدا علی، قال فعجب الناس، مردم تعجب کردن، حالا این مهم نه، بعد رفتن پچ کردن، شروع کردن پچ کردن که بابا این مام فکرین پیغمبر خدا این چیه اومده، این چی احکامی حکم میکنه، این چه جوره، شروع کردن به حرف زدن و فضای مجازی هم اومد وسط. و عرض کنم حضور شما که کسی هم نبود که جهاد تبیین کنه، همه چی بر علیه اون، جای قاتل و مقتول عوض شد، جای ظالم و مظلوم عوض شد. خلاصه مردم شروع کردن به عرض کنم حضور شما که حرف زدن پشت سر پیغمبر خدا. حتی بلغ داوود، مسئله رسید به داوود و دخل علیه من ذالک مکره، از این مسئله ناراحت شد، دلزده شد، گفتیش که خب مردم حق دارن، بیچاره از کجا بدونن که این قاتله، منم که نگفتیم شاهد بیار، نگفتیم بیانه بیار، نه اصول و ضوابط عرفی رو رعایت کردیم، گفتیم گردنش بزنید، ما چرا؟ چون خداوند به من وحیه. فدعا ربه ان یرفع ذلک، گفت خدای نخواستیم این حق مال خوده، همین بذار ظواهر رو به طبق ظواهر. ففعل، خداوندم ثم اوحل الله عز وجل الیه ان احکم بینهم بالبینات و عذبهم الاسمی یحلفون به این، بهتره که شما اینجوری حکم کنی که بیانه بیارن و عرض کنم حضور شما که به اسم من اضافه شون کن که قسم بخورن به آن و از این روش استفاده کن برای رفع خصومات. چرا دیگه، گفته بودن همون مسئله بوده، یعنی روش های غیر از ارائه حق بوده، غیر از ارائه حق بوده، خب غیر از ارائه حق طرق دیگری بوده، حالا هر طریقی که در اون زمان بوده، که اینجا نشون میده که حالا بعدش چنین اتفاقی افتاده، قبلش هم قاعدتا همین مسیرها بوده، یعنی متعال روایت راجب قبلش صحبتی نداره، رجب بعد صحبت داره، ولی الان این مسئله. سند این روایت همینطور که میبینید ابان ابن عثمان در خط اول، ابان ابن عثمان امن اخبره، که اسم راوی رو ذکر نکرده، از این جهت سند یک سکته‌ای داره، ولی چون ابان ابن عثمان از اصحاب اجماع هست و نزد ما هم روایات اصحاب اجماع موثوق الصدوره، بنابراین راوی بعدی اگه اسمش مشخص نباشه از نظر ما اشکالی نداره. ضمن اینکه این کلمه امن اخبره گاهی اوقات تو شرایط تقیه گفته شده، یعنی یه طوری بوده که راوی اسمش مشخص بوده، معلوم بوده آدم موثوق بهی بوده، ولی به دلیل اینکه نمیخواستن بفهمن کی پیش امام صادق رفت آمد میکنه، عبان اسم او رو ذکر نکرده، یا اینکه نه ذکر کرده و یکی از این ربات یا نویسندگان بعدی یادشون رفته، نویسنده یادشون رفته گفته امن اخبره از کسی که هم. به هر حال از نظر سندی این روایت مشکل نداره، همه روات حدیث از بزرگان و اجلا هست. خب حالا بحث ما سر چیه؟ این که داره میگه که عرض کنم حضور شما که علم الهی حجت نیست و بینه و یمین حجته. چجور شما استدلال میکنید به این مبنی بر این که این گفته که علم قاضی حجته؟ کجاش گفته علم قاضی حجته؟ توضیح دادن که در اون سطر دوم گفته فقال کیف اقضی به ما لم تر عینی و لم تسمع اذنی، یعنی چجوری من قضاوت کنم که وقتی که چشمم ندیده و گوشم نشنیده این تو دلش خوابیده که اگه خودم دیده بودم یا شنیده بودم میتونستم حکم کنم، مشکلی نبود، اما چون خودم ندیدم و معمولا خودم نمیبینم و نمیشنوم، بنابراین لطفا شما از علم غیب به من بده، که بعدم خدا علم غیب داده، بعد علم غیب رفع شده، ولی علم عادی که همون رؤیت و شنیدن و دیدن بوده رفع نشده و همچنان بر حجیت خودش باقیه. پس اینکه گفته کیف عقلی به ما لم تر عینی و لم تسمع اذنی، تو دلش خوابیده تزمنن که اگر چشم من دیده بود و اذن من شنیده بود من حکم کردم، مشکلی نداشتم، ولی چون در خیلی از اوقات چنین اتفاقی نمیفته از خدا خواسته که علم غیب بهش بده. خب این دلیل اول بر این روایت. بله اول روایت میگه نبی هم من الانبیا، ولی بعد میگه کتاب، آره اول میگه که در کتاب علی اینطور نوشته شده که یکی از انبیا نسبت به قضاوت شکایت کرده و اینو گفته و خدا هم در جوابش گفته که خب حالا تو که ندیدی و نشنیدی، اب نداره که ندیدی نشنیدی، بیانه هست اضافه کن به اسمم. بعد حضرت امام صادق علیه السلام میفرمند که خودشون میفرمند که داوود هم در حق داوود هم چنین اتفاقی افتاده، حالا که نه اون مثلا یه پیغمبر دیگه بوده یا ممکنه داوود بوده، این ادامه روایت تصریح شده به اسم حضرت داوود که ایشون چنین مسئله‌ای داشت. خب مشابه همین حدیث، حالا این روایت اول بود در حجیت بیانه، بس یادتون باشه اگه یاد که حالا میرسیم که بعضی هم به همین استناد کردن برای این که حالا میرسیم ایشون اونو حالا بعدا نرسیم. روایت دوم علی ابن ابراهیم ان ابیه ان بعض اصحاب ان عاصم ابن حمید ان محمد ابن قیس ان ابی جعفر علیه السلام قال ان نبی من الانبیا شکا الی ربه کیف اخذی فی امور لم اخبر به بیانها قال فقال لهم ردهم الی و عذفهم الی اسمی یحلفون نبی. این هم شبیه همونه، فقط روایت سندش اشکال داره که گفته ان بعض اصحابهی، محتوای روایت هم شبیه همون قبلیه، چون گفته کیفه اقضی فی امور لم اخبر به بیانه ها، یعنی مطلع نیستم از وضوحش و روشنیش. حالا این لم اخبر به بیانه ها یه مقداری ضعیفتر از اون عبارتی است که بالا داشتیم که بود لم ار عینی و لم تسمع اذنی، اینجا گفته لم اخبر به بیانها، یعنی خبر داده نشدم به بیانش، که یعنی بیانه نبوده. حالا ایشون گفته شاید مثلا بیانه رو هم شامل بشه. حالا این به هر حال این روایت خیلی سندش هم اشکال داره، حالا خیلی روش ایستادگی نمی کنیم، همون روایت بالایی کافیه. روایت سومی هم باز نقل شده و انهو، یعنی ان حسین ابن سعید، در روایت بالایی همون اولی این داشتیم محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان حسین ابن سعید، انهو یعنی ان حسین ابن سعید. گاهی اوقات در کتاب کافی در بسیاری از احیان سند روایت رو موکول میکنه به روایات های قبلی، یعنی اول روایت ذکر نمی کنه، دو تا سه تا اول روایت ذکر نمی کنه، اون نفر سوم رو به صورت ضمیر به کار میبره که اینا دیگه اگر مهارت داشته باشید از راوی و مروی هم میفهمید که ضمیر به کجا برمیگرده. الان اینجا داریم محمد ابن یحیی در روایت اول، ان احمد ابن محمد ان الحسین ابن سعید. حالا اینجا اومده گفته در روایت سوم گفته انهو، اینجا انهو ان نظر ابن سوید، که ما از نظر ابن سوید میفهمیم که این انهو مراد حسین ابن سعید هست. انهو یعنی ان حسین ابن سعید، که باز همون دوتا راوی اول که در سند اول بودن، یعنی محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان الحسین ابن سعید، اینجا تکرار میشه. این عطف به حدیث اول هست. ان نظر ابن سوید ان هشام ابن سالم ان سلیمان ابن خالد ان ابی عبدالله علیه السلام قال فی کتاب علی علیه السلام ان نبی من الانبیا شکا الی ربه و قال یا رب کیف اقضی فی ما لم اشهد و لم ارى قال فاوحى الله عز و جل الی ان احکم بینهم بکتابی و عزفهم الاسمی فحلفهم بهی و قال هازال لمن لم تقم لهو بینه. خب عرض کردیم که ضمیر انو به حسین ابن سعید در روایت اول برمیگرده. نظر ابن سوید، هشام ابن سالم از بزرگان شیعه و ثقه هستن. سلیمان ابن خالد رو بعضیا توش بحث دارن، ایشون رو گفتن از بین کسانی بوده که با زید خروج کرده، زید ابن علی، و چون این خروج بر بعضی هم تایید امام نبوده و بعضا هم حالا میگن نهی بوده، بحث هست حالا راجع به خروج زید. به هر حال کسانی که با زید خروج کردن یه مقدار قطع میشن در سلسله روات، ایشون هم از بین کسانی بوده که با زید خروج کرده، ولی بعدا خیلی هاشون پشیمون شدن از این کار و توبه کردن. حالا ولی ایشون قاری و فقیه و موجهی بوده و صرف این که حالا به دلیل این که صرف این که از با زید همراهی کرده و خروج کرده، اینا دلیل نمیشه که ما روایاتش رو نپذیریم به نظر ما و سلام علیکم. و به نظر ما سلیمان ابن خالد مشکلی در توثیقش وجود نداره، چون فقیه بوده، چون نجاشی گفته در صفحه 183 گفته قاری بوده، فقیه موجه بوده. خب فقیه موجه یعنی عالم وارسته، موجه هم یعنی وجیه، یعنی کمتر از ثقه نیست. بنابراین به نظر ما این عبارت کافیه و این که یه مدتی تو همراهی میکرده زید رو در خروجش، در خروج و انقلاب، اشکالی و قطعی به این آقا وارد نمیشه و روایت زیادی هم دلالت بر حسن مذهب او داره. جانم نه، فقیه خالی شاید دلالت نکنه، ولی موجه وقتی میگن میگه فقیه موجه بوده، یعنی وجاهت داره، یعنی بزرگی بوده، بهش مورد اتکا بوده، در ملت مذهب موجه بوده. فقیه بودن کافی نیست، البته یه دلالتی داره، با آدمای معمولی فرق میکنه. کسی که فقیه معمولا موجب تعجبه اگر یه آدم فقیه دروغگو عذاب در بیاد یا غیر ثقه عذاب در بیاد، موجب تعجبه. خود فقاهت هم امر کمی نیست، ولی وقتی میگن موجه دیگه این کمتر از توثیق نیست. به نظر ما روایت سلیمان ابن خالد هیچ اشکالی نداره، پذیرفتنی هست از جمله این روایت. خود اینم توجه بکنید، من یه بار دیگه راجع به این مسئله خیلی تذکر دادم خدمتتون، این روشی که ما صرفاً به روش‌های رجالی تمسک می‌کنیم برای توثیق یک راوی، روش درستیه، اما این تنها روش نیست، روش دیگری هم وجود داره. از جمله شما ببینید الان روایت داریم سلیمان ابن خالد، این محتوای، من بارها گفتم که گاهی اوقات محتوای منقولات یک راوی دلالت بر قبول روایتش می‌کنه. شما الان نگاه کنید، چون قرائنی حاکم میشه، قبلنا از زمانهای قدیم هم بزرگان ما با قرائن اخذ میکردن و روایت رو میپذیرفتن، با اینکه سند خیلی سند درست و درمونی از نگاه ما نیست، ولی میبینید که مورد تمسک بوده. از جمله خود مرحوم کلینی که بسیار از روایات غیر صحیح و سند توی کافی هست، ولی در این حال بسیاری معتقدن همه احادیث مثل کافی درسته و صحیحه. حالا صحیح هم نباشه مقبول، قبول، قابل قبوله. چرا؟ چون این روایات قرائنی در نزد کلینی شیخ صدوق و شیخ طوسی بوده. وقتی روایت می نوشتن درسته یه سندی اون بالا نوشتن، اما ده تا کتاب دیگه هم کنار دستشون بوده، اون کتاب هم گفته، این کتاب هم گفته، قرائن متعددی کنارشون بوده. حالا به خاطر اینکه نمیتونستن از ده تا کتاب ده تا سند رو برای یه حدیث ذکر کنن، به هر دلیل یکیشو نوشتن. شاید به نظر خودشون هم اون یکی بهتر بوده، شاید هم نه، حالا یکیشو انتخاب کردن، اون حالا میخوان مسند باشه تا اعتبار از اعتبار نیفته، ولی خودشون اینقدر قرینه داشتن که به اونا اصل. این قرائن به دست ما نرسیده ولی به دست اونا رسیده. من معتقدم یکی از قرائنی که به دست ما رسیده و ما بهش توجه نمی کنیم محتوای احادیث از یک راویه. یعنی هر وقت یه راوی رو، حالا اونا که ثقه هستن که نگاه میکنیم این ثقه روش رجالی، تمام، اونا که نیستن ضد وثاقتشون هم چیزی گفته نشده، ما باید یه کاری بکنیم، همه روایت این آقا رو مطالعه کنیم. بعد ببینیم یکی از راه‌ها که الان اینجا مصداق پیدا کرده اینه. شما نگاه میکنیم ببینی که سلیمان ابن خالد یه روایتی داره که این روایت عیناً از یه سند صحیح دیگه هم نقل شده. یعنی علی روایت سوم، روایت بالایی که سندش مشکل نداشت، دومی نه، اولی. اولی که خوندیم سندش مشکل نداشت. درسته؟ محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن حسین ابن سعید عن فضالت ابن ایوب عن ابان عن من اخبره، او که گفتیم اینم از اصحابش ما مشکل نداره. شما نگاه کنید عین صدر این حدیث همین روایت است که سلیمان ابن خالد نقل کرد. یعنی ما قرینه داریم برای این که این روایت که سلیمان نقل کرده از غیر سلیمان و به طریق درست هم چی شده؟ نقل شده. معلوم میشه که این روایت پذیرفتنیه. محتوا دقیقاً این دو خط اولش تقریباً با دو خط اولی که الان این روایت یکیه. خب این نشون میده که ما میتونیم به این روایت خاص عکس کنیم. درسته، میتونیم. در این حال این یک قرینه میشه برای پذیرش حرفای خالد بن سلیمان. به اندازه یک قرینه کوچیک. حالا ما اگه همه روایت‌ها رو اینجوری مال خالد بن سلیمان مطالعه کنیم، مولا همشون رو همه روایات این آقا رو سلیمان ابن خالد رو مطالعه کنی، متوجه میشیم که خیلی قرائن هست که میتونه این روایاتی که در دست ماست. حالا ما نتونستیم وثوق سلیمان ابن خالد رو به روش رجالی اثبات کنیم، ولی به روش محتوایی میتونیم قرائنی رو برای پذیرش کلمات او پیدا کنیم. حالا فرض کنیم سلیمان ابن خالد 100 تا روایت داره، فرض کنیم روایت‌ها رو لیست کردیم، دیدیم 90 تا اینا به این روشی که من الان اشاره کردم بهش از نظر محتوایی معید داره، 10 تاش مونده. خب میگه آقا یه کسی که روایات منقول ازش معمولاً روایتی است که دیگران هم نقل کردن، معلوم میشه که این آقا تو فضای نقل احادیث درست بوده، که خودش قرینه کمی نیست. بله ما نمیتونیم بگیم این آقا ثقه است، جای نجاشی بشینیم بگیم این قصد هست، ولی قرائن قابل قبولی با توجه به فاصلهی که ما از عصر حضور داریم شاهد بر این شده که محتوای کلمات اینها. حالا اتفاقا دیشب داشتم میدیدم راجب یه راوی فکر کنم ابو جمیله بود اگه اشتباه نکنم، دیدم 3-4 تا روایت عجیب غریب از ائمه نقل کرده. این نشون میده که این آقا همش دنبال مثلا نقل مسائل خیلی خاص الخاص بوده. یعنی اینا روشی است که ما بتونیم راوی رو یه مقدار ارزیابی کنیم. پس ارزیابی راوی یه مقدار مربوط به منقولاتش میشه. ما یه وقت میگن آقا این آقا آدم درستیه، یکی میاد میگه یه نجاشی، یه کشی میگه این آدم درستیه، این آقا ثقه است. یه وقت هم نه، ما آقا که نمیگه نجاشی ثقه است، ما 10 سال باش رفیقیم، حرفاشو داریم گوش میدیم، یه برآوردی ازش داریم، یه ارزیابی ازش داریم که این آقا چه جور آدمیه، از کجا، از همین حرفایی که تو کلاس داده، سوالایی که کرده، بروزی که داده، رفت آمدی که داشته، یه برداشت انسان از اون. به نظر من منقولات از یه راوی کاملا میتونه برداشت مناسبی از راوی در اختیار ما قرار بده، منتها این کار حوصله میخواد. یعنی شما الان به این روایت رسیدی، فقط میخواد بعد بشینی حالا همه روایتشو ببینی، ببینی چی نقل کرده و این یه مقداری خوب. بله فضای فکری در میاد، شخصیت شناسیش در میاد، حتی گاهی اوقات خیلی فراتر از اون چی که نجاشی و کشی به دست ما رسوندن ما از اینو میتونیم در بیاریم. یادتون میاد یه دفعه گفتم یه راوی همش احادیث صیغه و اینا رو نقل کرده. یادتون میاد در کلاس یه شخصی بود، الان یادم نمیاد اسمش، گفتم که این آقا همش دنبال این بوده که احادیث صیغه اینا رو نقل کنه.
خود از محتوا و متن روایت میشه از در حدس قوی زد از منصوبینیه که خیلی لسان ائمه رو مثلا آشنا باشه، مثل بعضی ادبیه هست که خیلی متن قوی داره.
بله بله،
کسی میتونه این ادعا رو بکنه از منصوبینیه؟
بله حتما میتونه، منتها اینم باز به صورت یه قرینه هست. ما نمیگیم این آقا ثقه هست، ولی ما میگیم این محتوا خودش داره عرض کنم حضور شما که تبیین میکنه که این جز از کلام ائمه نیست، یعنی قرینه است. نه نمیتونه درست کنه، نه نمیتونه راوی رو درست کنه برای ما، ولی میتونه این دلالت بر این داشته باشه که این محتوا از ائمه صادر شده.
از اینجا دیگه مثلا وقتی یه امام یه نفر رو امین میدونه که مثلا کمیلو میگه این دارا به تو داره میگه، یا یه
مسئله
خاصی جای خاصیه که اون
آدم خاص. بله به عنوان یه قرینه بر وثوق، یعنی همین میشه عرض بنده. بله. به عنوان یه قرینه چرا میشه بهش تنصب کرد؟ از فخامت متن پول بزنیم به اینکه این آقا آدم قابل حرفاش قابل قبوله، حرفاش قابل قبول. نمیگیم ثقه است، نمیگیم ثقه است، میگیم کلامی که گفته قابلیت قبول داره.
قابلیت.
چون ببین آدم ثقه یعنی آدمی که تو بهش تکیه میکنی، ولی ممکنه یه آدم قابل اتکا نباشه، اما یه دفعه یه حرف درستی از دهنش در میاد. درسته؟ بنابراین اون چیزی که ما الان اینجا داریم بیش از این نیست که یه حرف درست درمونی از دهان این آقا در اومد، بیش از این نیست، اما اینکه این آقا خودش ذاتاً آدم درستیه، اون دیگه قرائن خیلی بیشتر از این میخواد. چون آدمهای غیر درست گاهی اوقات حرفای درست میزنن، آدم حرفای متین میزنن. بله گو ان الجواد قد یک بود، بله حس به تیز رو گاهی قاتم زمین میخوره. حالا این آقا مثلا فاسق فاجر، ولی یه دفعه یه چیزی گفت آقا ما یه جمله از فلانی گرفتیم و بهش این داشمشتی ها هستن، یه به یه چیزی عقص میکنه به بقیه چیز کار نداره. بنابراین صرف این که یه کلام فخیمی از زبانی راوی نقل شده دلالت بر این نمیکنه، من حالا به کمیل کار ندارم، در کلی دارم دلالت بر این نمیکنه که این آقا آدم قابل به اصطلاح ثقه‌ایه، چون آدمای غیر ثقه هم گاهی اوقات حرفای خوب میزنن، ولی دلالت بر محتوا دلالت میکنه که این صادر شده، این درسته، این قابل اتکاه. و اتفاقا اینجا این آقا هم علی رغم اینکه ما نمیدونیم ثقه هست یا نه، حرف درستی از زبانش در اومد.
چی من در مقام من چه برخوردی با این رو باید جدای از قرینه بودن؟ یعنی فرق نمیست در حد یه قرینه میارده حدیثی که ما دارم محتوایی به این میرسیم که بقول شما 90 درصدش درسته با احادیثی که
90 درصد روایاتش.
خب اون 10 درصدی که مثلا خودمون باش برخورد
کنیم، الان چی رو برخورد کنیم؟ این روایتش هم یه بستگی داره، جا به جا فرق میکنه، متوجهید؟ بستگی داره به اینکه محتوا چیه، اون مسئله چه مسئله یه دیگه، مورد با موردی میشه، نمیشه من یه قاعده کلی به شما بگم، مورد با مورد متفاوت میشه. وقت بعد مجموعه قرائنی که فقط محتوایی نیست، گاهی اوقات قرائن غیر محتوایی هم کنارشه، مثلا یه بزرگی تعداد زیادی روایت ازش نقل کرده، اتکا کرده، استادش بوده، اینا قرائن متعدد و متنوع و جا به جا متفاوت میشه. به هر حال حالا ما که این آقای سلیمان ابن خالد رو اشکالی نمیبینیم، ضمن اینکه این محتوا هم با اون روایت اول کاملا تطبیق میکنه. فقط اینجا عبارت به جای اینکه بگه لم ار عینی ولم تسمع اذنی، گفته لم اشهد ولم ار، یعنی حاضر نبودم. لم اشهد یعنی حاضر نبودم و ندیدم. حالا این عبارت هم میشه ازش استفاده کرد به دلیل اینکه حاضر بودن و دیدن جزء علوم حسی هست که معمولا ازش علم حاصل میشه، طرق حسی هست که معمولا ازش علم حاصل میشه. بنابراین این حدیث هم دلالت میکنه برای اینکه قاضی میتواند مادامی که بیانه ندارد و قسمی در کار هنوز پاش به میان نیومده به علمش اتکا کنه، چون کأنه او تو ذهنش بوده که اگه من شاهد بودم و میدیدم که حکم کردم، ولی اشکال اینه که من 99 درصد خودم شاهد میستم، خودم هم ندیدم، خب حکم اومده که خب تو این 99 درصد شما به بیانه. پس اینجا مسئله اینه که میتونیم به علم قاضی تمسک بکنیم با این استدلالی که عرض کردم.
یه مثلا
اون رابطه
مثلا نمیشناسه
مثلا همین آوا به کتابی اون تو رو بلد نمیدونی درسته.
بله، همین یه تیکه مثلا میشه مثلا کسانی مثلا در نظر مثلا
کتاب میگم میدونم میگم 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 اون نبی کتاب خودش نه قرآن نیست، میگه اون نبی احتمالا مثلا زبور بوده یا هر چی بوده، اگر این پیغمبر حالا باید ببینید در چه عصری بوده. ببینید اون چی که ما اینجا میگیم اینه که جامع محتوا رو عرض میکنه نه خصوصیات محتوا. بله الان اینجا احکام بینهم به کتابی هست ولی بالا نیست، اما این که گفته لم اشهد و لم اره، کلمه لم اره که این اونه، لم اشهد هم این لم مشابه لم تسمعه، بنابراین باید جامع بگیریم بین محتوا و جامع محتوایی رو، نه که خصوصیات تک تک، چون خصوصیات تک تکش همطور که فرمودی ممکنه اثبات نشه. خب روایت چهارم روایتی است که این پرانتزه رو من براتون گذاشتم که بتونید عطر رو درست معنا کنید. علی ابن ابراهیم عن ابیه، این یه سند، و سند دوم محمد ابن اسماعیل عن فضل ابن شازان، این عطف دو به دوه، یعنی این دوتا و این دوتا جمیعا از کی؟ از ابن ابی عمر. عن سعد ابن هشام ابن حکم، این در سند نوشته سعد ابن هشام ابن حکم، حالا توضیح میدیم که این ابن غلطه، لذا خط زدیم روش، نوشتیم سعد ان سعد ان هشام ابن الحکم، این بن با ان خیلی اوقات در اسانید با هم خلط میشه، اشتباه میشه. از جمله اینجا ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انما اخذ بینکم بالبینات والایمان و بعضکم الحن بحجته من بعض فایما رجل قطعت له من مال اخیه شیئا فانما قطعت له به قطعتون من النار. سند حدیث که عطف داره و صحیح هم هست، در بعضی نسخ سعد ابن هشام ابن حکم آمد که به قرین سندی که در تحصیل شیخ تکرار شده غلطه، یعنی اینجا کافی بن داره، ولی ما رفتیم توی تحصیل شیخ نگاه کردیم ان هست و درست هم ان هست، چون سند و اشخاص سند اینجوری زیاد تکرار شده. خب کلمه انما اخذی بینکم بالبینات والایمان یعنی به امور دیگر قضاوت نمی کنم، انما دلالت بر حذف در انتهای جمله داره، یعنی کلمه ای که در انتهای جمله میاد اون کلمه فقط بستر اون میاد، اینجوری باید معنا کنیم. چی معنا میکنیم اخذی بینکم بالبینات والایمان؟
فقط به اینا،
نه فقط به اینا، احسن، یعنی اون به اینا رو باید بیاریم جلو، یعنی من قضاوت میکنم بین شما فقط به، حالا یا فقط بیان جوری، فقط به بینات و ایمان، یعنی بل بینات و ایمان فقط رو باید سرش در بیارید، حالا یا بیارید اول یا همونجا سر جاش بذارید و فقط رو ببرید سر کلمه او وقتی دارید ترجمه میکنید. بعد اینجور ترجمه کنید که من فقط با بینات و یمی قسم ها بین شما حکم میرانم، ترجمه سلیسش اینجوری میشه. خب و بعضی از شما حجت خود را بهتر از دیگری بیان میکنه، یعنی میاد تو دادگاه یکتون بهتر حرف میزنه یکتون بدتر حرف میزنه، قاضی هم خب نگاه میکنه که خب این مستندتر داره حرف میزنه، استدلالیتر حرف میزنه، بعضی بلد نیست حرف بزنن، دوستایی هن، کشاورز هن، سواد ندارن، نمیتونه اونی که تو زمیرشه همیشه دائما تنها بوده تو سر زمین بوده مثلا بلد نیست مفاهم و مشافهه کنه، آره کلمات سر جای خودش و به جا و مناسب به کار نمیبره و اصلا بعضی کلمات بلد نیست، بعضی اصطلاحات بلد نیست، یکی دیگه نه میبینی وکیل قشنگ همه چی رو درست و درمون میبافه به هم دیگه، زد رو زیل کلام و همه رو میبافه. حضرت برای اینکه از این جور آدما خلاصه نهی کنه که مراقب باشید، میگه فای ما رجل، هر کسی که مال برادرشو بگیره دیکه برداری کنه و برداره، قطع ای ما رجل قطعت له من مال اخیش، من بردارم مالی رو از برادرش و بدم به او، با اینکه مال برادرش، مال اخی مفروض نیست که مال اخیه، ولی حالا میاد پیش من بالاخره بهتر حرف میزنید، منم میگم آقا اینو بگیرید بدید ببین طبق ضوابط و چارچوب‌های آره فانما قطعت، نفکر نکنید که کیف کردید و بنابراین قطعت له به قطعه من النار، یعنی یه تیکه آتش به شما دادم، مراقب باشید این تیکه‌ای که به عرض کنم چی میگید گول زدن دیگری و حق جلوه دادن ناحق به دست آوردید، این تیکه‌ای از آتشه. نه قاضی که روش الهی رو داره تعیین کنه. حالا این چند تا نکته اینجا تو این حدیث هست غیر از بحث ما، این به نظرم اینجا خوبه که اشاره بهش بشه. اول بحث خودمون رو بگیم، اینجا که میگه انما اغضی بینکم بالبینات والایمان و بعضکم الهن به حجتی من بس، نشان از او داره و بعدش هم میگه که اگه من برخلاف واقع پولی رو بدم از برادرتون به شما، من تیکه آتشی به شما دادم. معلوم میشه که حرف قاضی موجب تغییر حکم قاضی، موجب تغییر واقعیت نمیشه، اون پول مال تو نبوده. پس اگه تو از این طریق محکمه بخوای با کلک خلاصه صاحبش بشی، حواست باشه صاحب آتش شدی، یعنی تو کف دستت آتش گذاشتی، حواست باشه. این یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که ما مأمور بهش هستیم، ما الان میریم وارد محکمه میشیم، میخوایم ضوابط برای این محکمه درست کنیم، واقعیت مسئله، واقعیت امره که در محکمه باید دنبال بشه، واقعیت نه بیانه و ایمان، اولا و به ذات واقعیت. لذا گفته قطعت من النار، اگه معیار حقیقی فقط بیانه و ایمان بود، نباید میگفت خب بیانه آورده یا یمین آورده یا تو اون مقبول بود دیگه، میگفتن خب چرا گفته قطعت من النار. معلوم میشه واقع متبدل از واقعیت و حقیقت خودش چی نمیشه با حکم قاضی. اگه قاضی به نفع تو حکم کرد، نری بگی خب دیگه قاضی گفته دیگه، اون دنیا بگی آقا چی میگی که آقا چرا مال برادر تو برداشتی تو محکمه، بگی خب قاضی گفت تو که میدونستی مال تو نیست، تو چرا گرفتی؟ دقت میکنی؟ این نشون میده که ما مأمور به واقعیت هستیم در دادگاه اولا و به ذات، منتها چون دسترسی نیست از این منتقل میشیم به بیانات و ایمان. از این یه مقدمه، از این مقدمه ولیش اگه ما مأمور به واقع هستیم، پس علم قاضی مقدمه بر بیانه و ایمان میشه. اگه واقعیت امر معیار محکمه هست نه بیانه و ایمان، ما از این روایت اینو میفهمیم که واقعیت امر معیار در محکمه هست نه بیانه و ایمان. در مقدمه بعد اگه واقعیت خوبی نه قاضی علم پیدا کرد، وقتی علم پیدا کرده چجور آتیشو بیاد حکم کنه، خودش هم شامل میشه دیگه، خودش هم میاد میگه بس خودش هم شریک جور میشه، خودش هم شریک شده به اینکه این آتش بیاد کف دست این آقا، فردا میگن که آقا تو چرا این کار کردی، اون میخواست ظلم کنه، تو چرا ظلم کرد. بنابراین از این مقدمه استفاده میشه که علم قاضی چیه؟ حجت. علم غیب غیر از علم عادی ها، الان بحث ما راجع به علم غیب، همه میگن و ما بحثی نداریم که قاضی نباید به علم غیب، قاضی پیغمبر نباید به علم غیب تمسک کنه. نه علم غیب غیر از علم عادیه. دو تا مسئله داریم. یکی اینکه آیا قاضی به علم غیب میتونه عمل کنه یا نه؟ بله درسته نتیجش. شیخ نه، نتیجش یکیه. ولی یکیش علم غیبه، یکیش علم عادیه.
علم
واقع پیدا کرده، ولی مأمور به علم غیب نیست. یعنی واقع دو جوره، عرض کنم حضور شما، مقید علم موضوعیه، واقعی معیار قضاوت است که به علم غیبی حاصل نشده باشه. این مأخوذه، این نوع علم مأخوذه در موضوع قضاوت. نه ببین، ما در اصول یادت علم موضوعی، علم موضوعی این بود که میگفتی یا طهارت شرط نمازه یا طهارت معلومه شرط نمازه، یا طهارت معلومه‌ای که از طریق رؤیت حاصل شده باشد، یا طهارت معلومه‌ای که از قول دو تا بیانه حاصل شد. 10 جور راه علم داره، همه اینا میتونه طهارت مقید بهش بشه، درسته؟ اون علم موضوعی. حالا میگیم در قضاوت واقعی موضوع حکم محکمه قاضی قرار میگیرد که از طریق علم غیبی نباشد. اگر از طریق علم غیبی باشد، قاضی عرض کنم حضور شما مأمور نیست به اینکه طبق اون حکم بکنه، به دلیل روایت که داریم. ما قد خودمون که حرف نمیزنیم، همین دو حضرت داوود همین کار کرد دیگه، بعد پشیمون شد. این روایت که الان خوندیم، حضرت داوود به علم غیب تمسک کرد، بعدم چی شد؟ پشیمون. پس معلوم میشه که قاضی در وقتی محکمه آمد باید علم غیباشو بذاره کنار، به علم غیبش تمسک نکنه. چرا؟ به دلیل روایت اولی که خوندیم. اما واقعی که به غیر علم غیبی حاصل شده باشه چی؟ این بحث ماست. حالا میگیم این علم، علم عادیه، علم حسیه یا علم حدسیه. حالا اینو داریم بحث میکنیم. این علم عادی میتونه قاضی بهش عمل کنی، اینو داریم بحث میکنیم. حالا بذار این روایت رو بگیم، بعد دوباره وارد بحث شما میشیم، چون این بحث مهمیه، خیلی بحث مهمیه. عرض کنم حضور شما یه بار دیگه، من عرض میکنم ببین اینجا داره میگه انما اغضی بینکم بالبینات والایمان. ما بودیم و این میگفتیم آقا علم به واقع در محکمه حجت نیست، چون گفته فقط بینات ایمان. اما بعد یه جمله دیگه گفته اگه من با کلک شماها یه پولی را از داداشت گرفتم دادم به تو، حواست باشه آتیش کف دستت باشه. معیده
همونه که من با علم قضاوت نمیکنم، با همین بیانات شما دارم قضاوت
میکنم. ببین علم دو جوره، خط نکنه، یکی علم غیبه که ایشون سوال، اما علم عادی. این قرینه میشه برای این که اون چیزی که معیار در محکمه هست واقعه، امر واقع. منتها اگه ما دسترسی نداشتیم به امر واقع، باید برسیم به بیانات. یعنی اون تیکه دوم، تیکه اول چه کار میکنه؟ قید میزنه.
ولی این نکته هم داره گذر میکنه که ما حالت یعنی این داره جریان قضاوت توی دادگاه رو داره میگه که جریان طوریه که من احتمال داره یه موقعی به اشتباه قضاوت کنم و به شما یکی آتیش بدم. شما به دو اون کسی که داری مقصری و میدونی داری دروغی، این داره به اون طرف داره میزنه احساس کنم.
درسته. و حالا از این میخواد چی نتیجه بگیری؟
من چیزی که فهمیدم اینه که داره به میفهمونه که قاضی با بیانات و ایمان فقط. یعنی اصلا علم موضوعیت داره تو مرد، یعنی علم اصلا آورده نشده بحثه. درست واقع مهمه، ولی واقع مطمئنه گفته داره گوشتر کنه واسه اون کسی که مقصره و داره به دروغ خودش رو حالا مثلا مظلوم نشون میده.
ببین فرمایش شما از این جهت درسته که حالا بعداً هم بهش اشاره خواهیم کرد. اگر اینجوری بفهمید، این دلیل میشه برای اینکه علم قاضی حجت نیست. اگر اینجوری استدلال کنه، حالا میرسیم و استدلالم بیان میکنم. ولی اگر نه، ما یه مقدمه دیگه اضافه کنیم. یعنی استدلال اینجوریش کنیم. یعنی اینجا به این بسنده نکنیم، به این دو جمله. یه جمله دیگه اضافه کنیم. بشه 3 جمله. بگیم این روایت تیکه اولش داره میگه معیار قضاوت بینات و ایمان. تیکه دومش میگه معیار قضاوت واقعه، چون تو آتش دستت گرفت. تیکه سوم ما اضافه میکنیم بهش، میگیم آقا اگر واقع معیار اصیل رفع خصوماته، پس قاضی وقتی علم پیدا کرد باید به علمش چی؟ عمل کنه. چون اگه عمل نکنه، یعنی یه تیکه آتش برداشت کشید در کف دست این آقا. میتونه، منی که علم دارم که این مال این آقا نیست، مال این آقاست، میتونم علم عرفی دارم که این مال این آقاست، میتونم ازش بگیرم بدم این آقا. نمیتونم چنین کاری. این سومی رو بهش اضافه کن. اگه نه، شما بگی نه این سومی توش نیست، اگه این سومی بگی توش نیست، اون وقت میشه دوتا. یکی این که گفته واقعی است که ما دسترسی بهش نداریم، چرا دیگه میگی میشه ما واقعا معیار نشه؟ ما از خارج میدونیم که واقع می
واسه نیست.
از کجا میگی؟ از کجا میگی معیار نیست؟
از این بابت هم قاضی داره با ایمان و با اون قسمهای که دستش داره قضاوت میکنه و به اون واقع نرسیده.
میدونم الان نرسیده، ولی از این آتش معلوم میشه که اگر رسید باید به طبقش عمل کنه. الان نرسید
مبصر رو اینجا قاضی نگرفته که، چون اینجا مبصر اصلا به قاضی هیچ اشاره نکرده، هیچ خطایی متوجه قاضی نشده، حالا میگه خب این قاضی کارش کرد تموم.
یعنی ببین این
اگر که مبصر آره. یه بخشی از آتش هم گردن قاضی میشد، آدم گفت خب بعد اینجا
آره. آره. به نظر من هم این روایت چهارم یه خورده ضعیف‌تر از روایت اوله. روایت اول یعنی اینجا علای فرض اینه که یه وقتی قاضی ندیده میاد به ایمان و بیانات بکنه، یه وقت دیده که مورد پرسش ماست. روایت اول گفت اگه دیده باید به دیدش عمل کنه. یه وقتم نه، اصلا علمی نداره، ندیده، بنابراین همون برمیگردیم به بیانات ایمان. این حالت وسط اینجا تو این روایت تصریح نشده. این حالت وسط که یعنی خودش دیده باشه یا شنیده باشه. از این جهت یه مقداری این احتیاج به تتمیم داره. لذا من گفتم یه جمله دیگه باید بهش اضافه کنیم. اما اگر شما گفتی این جمله اضافه از خود روایت بر نمیاد، روایت نسبت به این نکته اطلاق داره و ممکنه کسی بگه که آقا علم قاضی حجت نیست و این روایت هم دلالت بر این نمی‌کنه که خلافش باشه، شاید هم معید باشه کما اینکه بعداً خواهیم گفت. بنابراین این نکته، این روایت اگه بخوام ما باشیم این روایت، بله ممکنه که
شما انما را حصر اضافی
انما حصر اضافی هست، ما اضافی میگیریم، اما الان آقا داره میگه که حصر حقیقیه. آره، ولی قرینه میخواد این، چون اصل برای اینه که قرینه روایت بالا یعنی یک امر دیگری هم داریم که نشون میده که این انما شکسته شده. اون نسبت به اقرار شکسته شده، نسبت به غیر اقرار که شکسته نشده. دیگه میگفت یه جاش که شکست، آره بعضی اینجور میگن. میگن یه تیکش که شکست، بس دیگه بعضی اینجور استدلال. ولی حالا اینا ما معیار ما نیست. معیار ما روایت اوله. روایت اول گفته که از اون کلمه‌ای که چجوری من حکم کنم در حالی که چشمم ندیده و گوشم نشنیده،
اینه
که نه نه ایشون داره میگه که وقتی شما میگی به بیانات ایمان یعنی دیگه به اقرار نمیشه
حکم.
آره نمیشه، نمیشه، در حالی که اقرار یکی از طرق اثبات در محکمه است. یکی از طرق اثبات در محکمه قطعا اقراره. ما از حرفمون بر نگشتیم، حالا آقایون چون گفتن اینجا روایت خیلی چیزه ما فایده نخواستیم اصرار کنیم بشون، مگر از حرف خودمون بر نگشتیم. حرف ما مدلل به قرینه به روایت بالا هست، بنابراین اینجا حتما. حالا یه نکته ای رو اینجا من میخواستم عرض بکنم. ببینید اینجا وقتی داره میگه قطع اتم من النار، یعنی اول اینجوری بگم یه پرسشی هست که آیا قاضی که در محکم نشسته مسئولیتش اینه که واقع رو کشف کنه یا مسئولیتش اینه که ضوابط و چارچوب‌های آیینی دادرسی رو رعایت کنه؟ اولا وزداد مسئولیتش چیه؟ خیلی بحث مهمیه. ما یه سری ادله داریم که دلالت میکنه که باید انحکم بالحق یا بالعدل یا بالقسط. اینا یعنی واقع، عدل یعنی عدل واقعی، قسط یعنی قسط واقعی. بنابراین مسئولیت قاضی به اینه که بره. یه سری روایت اینجوری هم داریم میگه آقا انما اخذی بینکم بالبینات والعین، من واقع چی کار را دارم؟ چون واقع را نمیتونم، خودم را نمیتونم، دسترسی ندارم من به واقع. بله اون آیه گفته اقیم الوزن بالقسط ولا تقصر المیزان، اون آیه گفته، ولی من دسترسی تا حد چرا 1% دسترسی دارم، میبینم میشنم، من 99% دسترسی ندارم. وقتی دسترسی ندارم مسئولیت ندارم. لذا گفته انما عقدی بینکم بالمعروف. بنابراین اون چیزی که مسئولیت من اینه که ضوابط و چارچوبایی که برای محکمه شده رعایت کنم. رعایت کردم تمام. رعایت نکردم تمام. حالا آیا من باید خودم رو به زحمت بندازم برای کشف واقع؟ این چیزی رو مثلا شب نصف شبم خوابم نبره تا صبح بگم فردا باید حل کنم. من مسئولیتی واقع دارم، بنابراین باید همه طرق ممکن و میسور برای کشف واقع رو، حتی اگه به زحمت بیفتم، حتی اگه حرجی باشه، حتی اگه هر چیزی، حالا حرجی چون رفت شده البته، نمیخوام بگم در حد حرج. خیلی مهمه. به عبارت دیگه من یه مصاحبه تلویزیونی داشتم در قوه قضاییه دوران مسئولیتم، خیلی جنجال به پا کرد. یه جمله اینجوری من گفتم. گفتم اون آقایون میان از بستگانن، از چی، منم میدونم دروغ نمیگن، میان پیش من میگن حاج آقا اینا حق ما رو خوردن. ما هم یقین پیدا میکنیم که حقشو خوردن. این آقا رو میشناسیم، مثلا 20 سال 10 سال سر درس ما حاضر میشه، حالا اومده میگه حاج آقا به دادم برس حق منو خوردن. خب من از این یقین کردم که این حق این خوردش، حالا من باید چیکار کنم؟ من به عنوان یه انسان عادی، اگر ما مأمور و مسئولیتمون به واقعیت باشه، من بدل پیگیری کنم برم به قاضی بگم آقا این داره راست میگه. حالا قاضی میگه آقا راست میگه، تا حالا حکم کرده بود بل بیانات و الایمان، حالا میگه نه این آقا شریر معاون قوه است، شاید علکی حرف نمیزنه، بعدو بیار پرونده رو ببین. یا میگه نه من حکم کردم تموم شد رفت. حالا یا در حال حکم یا بدل حکم، حالا فرض کنید که امکان اعاده دادرسی وجود داره و این اعاده دادرسی در اختیار من هست، فرض کنید یا در اختیار یه آقایی هست که من میتونم به اون آقا مراجعه کنم، آقا حق اینو خوردن، شما اینو بذارید اعاده دادرسی. درسته؟ اگر معیار واقعیت باشه، ما باید نهایت تلاشمون رو برای این امر بکنیم. ولی اگر معیار ضوابط و چارچوبای موجود در آن دادرسی، آقا یه بار رسیدگی شده اینجوری شده، یه بارم اعاده دادرسی شده، دوباره 10 بار که من نمیتونم، هی بیا آقا جلیلی هر سال بیاد بگه آقا حق اینو خوردن، بعد این دوباره بیاد اعاده دادرسی، بعد بررسی کنیم اینا ادله کافی نیست و علیهش حکم میدن، دوباره علیهش حکم میاد، دوباره علیهش. من چیکار کنم؟ من این خب اونجا من یه حرفی زدم، گفتم که آقا خداوند عالم اصلا قیامت برای چی گذاشته؟ قیامت برای این گذاشته که در این دنیا چون یه سری حقوق استیفا نمیشده. من اونجا تو اون مصاحبه نگفتم، گفتم آقا من به این دوستان میگم آقا اتفاقا به نفع تو شد، حقتو خوردن، یه روزی روز قیامت میشه، فی اخذ بالنواصی والاقدام، این مجرما رو صف میکنن، مجرمین رو صف میکنن، میگن یالله بسم الله تو چی میگی؟ این مجرم دوزه از هزار نفر تو یکی میگه من مال من بوده، میگه خیلی خوب یه چیزی بهش بده تا بره، تازه صاحب یه چیزی شدی خودت خبر نداری، حقیقتا تو این دنیا خوردن، تو اون دنیا یه چیزی گیرت میاد، میتونی ازش عکس بکنی، یه سری از خدا بالاخره کرمش اقتضا بکنه، یه سری بار خودت مندازی رو دوشش، میگه حالا که پول من نداری بده، این بار من رو دوش تو، یا از تو یه خود ضرر کردی میگه آقا از یکی دیگه خوردی، میگه آقا این بری این بگیری خودت خلاص کنی اگه خدا رحمت کنه. بنابراین یه فضای ایجاد میشه در قیامت که ما اینا رو استیفا کنیم. من اینجوری این آدمایی که میومدن طرف من بودن آقا
آرامش
میدادم، آقا تو دنبال 1000 تومن پول، 2 میلیون تومن، 20 میلیون تومن ولش کن، بعد حکمشم چی کردن الان خیلی کار سختیه، مسیر معلومم جواب بده، اینو بذار به چیز خدا. خیلی ابو کلا به من اعتراض کردن که آقا ما باید بریم عدالت رو استیفا کنیم، این چه حرفیه آقا شریف زاده و ما رو احاله به روز قیامت میدی، ما چیه ها کنده، مثلا میگی مسئولیت ما اینه که به واقع، لذا یه بحث جدی هست که آیا ما مسئولیت به واقع داریم یا مسئولیت به آینه دادرسی داریم. به نظر من اینجا الان وسط همین بحثه. اگر شما اومدید گفتید آقا یه سری طرقی رو ما دسترسی به واقع نداریم، یه سری طرقی هم گذاشتن برای اینکه قاضی حکم کنه، قاضی هم حکم کرده تموم شد رفت، دیگه هی کشش ندید، هی اون نیاد بگه که آقا من میدونم این درست میگه، یکی دیگه بگه من درست، بالاخره اون آقا که حقشو خوردن حکم علیش صادر شده دسترسی به بعضی ها داره دیگه. الان خب بد شده دستگاه قضایی، هر کسی طوران به من زنگ میزنه میگه که آقا من دیدم به این خوب سلام کرد، این میخواد علی من حکم کنه، میگه بابا برو حالا الان حکم نکردن هیچ نشده، تو داری میگی علی من حکم کنه. ما الان یاد گرفتیم که هر جا میخوام بریم اول یه کسی رو همراه خودمون میبریم که آشنا باشه، میگه وای فلان جا آشنا نداری، این بدادت شدیم، این به خاطر اینه که حس میکنه حق ما استیفا نمیشه و ما هر جوری شده باید حق خودمون استیفا کنیم. آقا حالا استیفا نشد راه دوری نمیره، میذارن به خزانه، میذارن توی یه حساب بانکی، اون دنیا میان میگن این حسابا یک دو سه
یه سه یا جواب خیر میدن یا اون که حق رو معرفی کرده و همین دنیا میبینه. از اون طرف چه جواب دارم میفهمم که به خاطر منان شاید امروز معلوم نشه اما فردا روز مشخص میشه یا آتش رو میبینن.
بله. نه حالا فرمایش متینی در این حال این قطعه من النار یعنی همین الان آتش کف دستش گذاشته. ان الذين ياكلون بله بله ان الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نارا و سيصلون سعيرا. یعنی دو تا اتفاق میفته، یکی این که الان داره آتش میخوره، یکی هم که آتش میس بعدن هم میسوزونیم. الان هم داره آتش میخوره، منتها این آتیشه این درده ممکنه فاصله بیفته، شما یه میکروبی میخوری فردا حالت بد میشه، این الان میخوری یه سال دیگه دو سال دیگه اون میری یه جایی خوردی، ماشینت چپه کرد، بچت سرطان گرفت، خدای نکرده مشکلات پیدا کرده، نمیفهمی چی شده. میگه خب این آتیش خوردی، این آتیش یه جایی میزنه بیرون دیگه، یه جایی باید بسوزونه، میسوزونه. منتها اون آتیش، اون آتیش که تو فکر میکنی نیست، این آتیشی است که در دنیا اثراتو به صورت تمام. یه استراحتی بکنید دوباره ادامه.